أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. أصاره فرمايش مرحوم آخوند این می شود که با توجه به قرائن متصله در آیات نهی از زن و با توجه به مبنای قدر متیقن در مقام تخاطب که به نظر مرحوم آخوند مانع تحقق اطلاق است، و با توجه به این که قول به عدم حجیت خبر واحد به صورت مطلق دو تالی فاسد دارد، یا باید باب استنباط را ببندیم یا باید حتی به ظنونی کمتر و پایین‌تر از خبر واحد عمل کنیم. با توجه به این سه امر نتیجه می‌گیریم که لنا ان نقول، اولا آیه صدرن با توجه به قرائن مربوط است به اعتقادات، للفرو قدر متیقن در مقام تخاطب هم همین است. ثانیاً آیه مربوط است به ظنون غیر معتبره، قرائن موجود در آیات چنین میگوید، علاوه قدر متیقن در مقام تخاطب این است. ثالثا حد اقل آیه مربوط است به ظنی غیر از خبر واحد، اگر این مطالب را قبول نمی کنید، رابعا لنا ان نقول به تخصیص که خبر واحد با توجه به ادله حجیتش از تحت آیه ان الظن خارج است، و خامسا اگر در این تخصیص یا تخصص هم سخنی باشد، رادعیت ممکن نیست للزوم دور. این اصاره اون نه مطلبی است که در جلسه قبل گفته شد. اون چه که الان عرض می کنم تعبیر نمی کنم به اشکال بر مرحوم آخوند، این تعبیر را جسارت می دانم به این بزرگوار. می گویم این مطالبی را که الان عرض می کنم در ضمن هفت نکته، اینها رو ما نفهمیدیم که مرحوم آخوند چه مرادی دارد و چه جوابی بیان می فرماید. شاید اینها رو به محضر مبارکش عرضه کنیم پاسخی داشته باشد. یک، ما در جلسات گذشته مفصل گفتیم و در جلسه آینده هم انشاء الله خواهیم گفت با بیان دیگری که مراد از کلمه زن در آیه ان الظن لا یغنی ظن منطقی و به تعبیر دیگر اعتقاد راجح نیست، در حالی که مرحوم آخوند به تبع از شیخ اعظم قدس الله روحهما در تمام این مباحث ظن در آیه را به معنای منطقی یعنی اعتقاد راجح می دانند. خب این اشکال اول مبنایی است، از این اشکال چشم پوشی می کنیم. با این دو بزرگوار هم قدم می شویم و می گوییم مراد از زن اعتقاد راجح است. مراد از زن در آیه همون زن منطقی است. بسیار خوب، این مطلب اول، حالا چشم پوشی کردیم. مطلب دوم، این که قبول داریم احتفاف به قرینه جلوی اطلاق را میگیرد و یکی از مقدمات حکمت همین است که جمله ما محفوف به قرائن نباشد. اینو ما قبول داریم، مطلب درستیه، و نیز میپذیریم مبنای شما را علل فرض، بپذیریم مبنای شما را که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تحقق اطلاق است. همه اینها درست، اما اگر دقت کنید به آیه کریمه، لسان آیه مشتمل بر تعلیل است. فقط نگفت زنون حجیت ندارد. ببینید به تعابیر، و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. یونس 36. یا در همون سوره نجم 23 و 24، ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ايت تبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. این دو آیه و آیات دیگری که در مورد نهی از ظن است، حالا من مقصودم همین دو آیه است، نمیگوید زن حجیت ندارد و تمام، تعلیل می آورد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگر آیه این بود که زن حجیت ندارد، احتفاف به قرائن مضر به اطلاق بود و قدر متیقن داشتن در مقام تخاطب به مبنای آخوند اعلی الله مقامه مضر به اطلاق بود، ولی آیه تعلیل دارد. آیه فقط نفرمود زن معیار نیست، تعلیل آیه دیگه اختصاص به اعتقادات ندارد. لا یغنی من الحق شیئا، تعلیل هم در اعتقادات است هم در فروع. وقتی به احتفاف نگاه میکنی، وقتی به قدر متیقن در مقام تخاطب نگاه میکنی که آیه تعلیل نداشته باشد، اینجا آیه تعلیل داره. این تعلیل تأمین میدهد، هم اعتقادات رو میگیرد هم فروع را. ولو دقت بفرمایید، ولو مورد آیه اعتقادات است، ولو قدر متیقن در مقام تخاطب اعتقادات است، ولی اشتمال آیه بر تعلیل ما را به تعمیم میرساند. از قدر متیقن میایم بیرون، اکتفا نمی کنیم به قدر متیقن. خب تا اینجا ننویس، دقت کن، تأمل اول ما مبنایی بود، این که کلمه زن به معنای منطقی نیست. حالا این بحثش گذشت، عرض کردم در آینده هم باز به بیان دیگری خواهد آمد، بیانی از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری. اما تأمل دوم این است، فرض میکنیم زن به معنای منطقی، فرض میکنیم آیه اگر محفوف به قرینه بود جلو اطلاق رو میگیرد، این مبنا رو دو قبول داریم و این رو هم قبول داریم که برفرض که با فرض وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتوان به اطلاق تمسک کرد، اینا همه درست. اما آیه تعلیل داره، این تعلیل تعمیم میده. ما اگر این رو نداشتیم بله میگفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب اعتقادات هست، میگفتیم با توجه به احتفاف به قرائن مراد اعتقادات هست. اما وقتی میگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا با زبان تعلیل، این دیگه اختصاص به اعتقادات نداره. این دو. سه، آیه کریمه ولا تقف و ما لیس لک به علم، هر گونه اعتمادی را به هر منبعی که علم‌آور نباشد ممنوع کرده. علم میخواد، علم یعنی چه؟ معنا کردیم مشی علی بصیرت و تثبت. حالا ما این خبر واحد یا این خبر واحد را محفوف به قرائن میدانید یا نه، فقط صحت سند. وقتی محفوف به قرائن است که عرضه شود به قرآن و سنت قطعیه و قرائن دیگر. اگر محفوف به قرائن است این مشی علی تثبت و بصیرت هست، علم قرآنی است. اما اگر غیر محفوف به قرائن است این مصداق ولا تقف و ما لیس لک بهی علم است. چه جوابی داری اگر کسی بگوید ما ایم و خبر واحدی که عرضه به قرآن و سنت نشده محفوف به قرائن نیست، آیا علم‌آور است؟ میگوییم نه. آیا مشی علی تثبت و بصیرت هست؟ میگوییم نه. پس آیه منع میکند از عمل به خبر واحدی که محفوف به قرائن نباشد. این هم سه. دقت کنید ننویس. ما میگیم سراغ آیه ولا تقف، آیه میگه چی؟ میگه ولا تقف ما لیس لک به علم. علم معناشو مشی علی بصیرت. آیا خبر واحدی که قرائن بر صدورش نیست مشی علی بصیرت هست؟ نه. پس آیه نهی کرده. بفرمایید تا استفاده کنیم چه پاسخی دارید. چهار، فرمودی اگر حجیت خبر واحد را از فقه بگیریم دو تالی فاسد دارد. پس آیه ان الظن یا لا تخطو خبر واحد رو نمیگیرد، یا قدر متیقنش غیر خبر واحد است. چون اگر خبر واحد را از فقه بگیریم دو تالی فاسد خواهیم داشت، یا باید باب استنباط را ببندیم این باطله، یا باید مرجوح را بر راجح ترجیح بدیم، به ظنونی کمتر و پایین‌تر از خبر واحد عمل کنیم. عرض ما این است، علماء اصولی ما یا انسدادی هم یا انفتاحی. ما فعلا با مبنای خودمون کار نداریم، ما یه مبنایی داریم به نام اضطراری، اونا انشاءالله بعدا، اما علما یا انسدادی هم یا انفتاحی. اگر انسدادی هستن خب میان به مطلق زن عمل میکنی و زنون رو هم درجه بندی میکنی، تا زن اقوا هست به زن از اف نمی رسیم. یه حرف میرزا میرزای قومی، باب استنباط بسته نشد، ترجیح مرجوح بر راجحی لازم نیامد. اگر هم انفتاحی شدیم نمی گوییم خبر واحد رو کنار بگذاریم، تا باب استنباط بسته شود میگوییم اخبار و روایات را با بصیرت و تثبت و دقت انتخاب کنید، قرائن را در کنارش بیاورید، قرآن چه میگوید، سنت چه میگوید، شهرت و اجماع چه میگویم، اینا رو ببینید و بیاید سراغ خبر واحد. ما اگر کلن خبر واحد رو میخواستیم از دور استنباط خارج کنیم حق با شما بود، چنین قصد و غرضی نیست، چنین تالی فاسدی هم طبیعتا نیست. ننویس ایشون گفت اگه خبر واحد حجت شد که هیچ، اگر نشد یا باید بگید اصلا احکام فقهیه رو دیگه استنباط نمی کنیم، باب استنباط رو می بندیم، چون ما اخبار متواتره که زیاد نداریم در فقه، ما این اخبار آهاد این را من دست ما بگیرید، خب باب استنباط بسته، این میشه تالی فاسد. یا بگید برای اینکه این باب بسته نشه بگیم به همه زنون عمل میکنی با هر درجه، سراغ زن پایین تر از خبر واحد هم میریم، خبر واحد حجت نیست اما سراغ زنون دیگر میریم. خب این میشه ترجیح مرجوع بر راجه. جواب این است، نه صد باب استنباط میشود نه ترجیح مرجوع بر راجه. چرا؟ چون ما یا انسدادی هستیم یا انفتاحی. انسدادی میگوید حالا که خبر واحد حجت نیست و مطلق ظنون عمل میکنیم، منتها الارجح ثم الراجح، نه مرجوع را بر راجح مقدم کنیم. انفتاحی هم میگه من خبر واحد رو عمل میکنم، اما در کنار اگر ای رو گفت انفتاحی شما بهش نمیگید باب استنباط بسته، که من خبر واحد رو عمل میکنم منطبق قرار. 5 فرمودید اگر هم تخصص سست رو قبول نکنیم تخصیص. اینجا یه بحثی داشتیم، این کلمه تخصیص را شیخ اعظم بیان کرد و بزرگانی به آن اشکال کردند که اینجا لسان آیه ابای از تخصیص دارد. ما حتی امکان با توجه به بیانات شیخ و بیانات اون اعاظم از شیخ اعظم دفاع کردیم، منتها با توجه به این که امروز گفتیم لسان آیه مشتمل است بر تعلیل، عرض میکنیم اینجا دیگه تخصیص معنا ندارد. اون هم تعلیلی به این لحن اِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، با این تعلیل وقت شما بگید خبر واحد خارجه، هیچی افاده نمی کند. چجور خبر واحد افاده حجیت بکند؟ پس اگر نوبت به تخصیص هم برسد به بیان شما، ما با توجه به تعلیل نمی توانیم تخصیص ادعایی شیخ اعظم و شما را بپذیریم. این هم مطلب پنج، عنایت کنید. آقای شیخ اعظم فرمود آیه تخصیص می‌خورد به ادله حجیت خبر واحد، شیخ آقای آخوندم قبلا یه راه حل‌های دیگه گفت، تخصص آورد، حالا مخواد بگه اگر اونا را هم قبول نمی‌کنی تخصیص. ما هم تا قبل تا اونجا که ممکن بود از شیخ دفاع کردیم، ولی اون وقت بحث تعلیل نبود. امروز آمدیم آیه رو گفتیم مشتمل بر تعلیله، چطور با وجود چنین تعلیلی بگیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا فی خبر الواحد که یغنی من الحق؟ این قابل قبول نیست. شش، فرمودید با غمز عین از همه این حرف ها آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نمیتواند رادع از عمل به خبر واحد باشد، چون رادعیتش متوقف بر این است که عمومش شامل خبر واحد هم بشود، یعنی زن شامل خبر واحد هم بشه و عمومیتش نسبت به خبر واحد متوقف است علی الردع. پس الردع یتوقف علی الردع، این سخن شما بود. عرض ما این است باز به لسان آیه عنایت بیشتری شود. آیه مشتمل بر تعلیل است. آیه میگوید زن حجیت ندارد چون که هیچ گونه حقی از زن استفاده نمی شود. حالا عرض می کنیم رادعیت آیه قبول داریم، متوقف است بر تعمیم، اما تعمیم متوقف است بر تعلیل. دیگر نمیتوانید بگویید الردع یتوقف على الردع، بلکه این از حقیقت قضیه الرادعیه متوقفت و نعل تعمیم و تعمیم و یتوقف و علا تعلیل فلا دوره. از خارج نایت کنید مرحوم آخون نسبت بین آیه با اون آدرس هایی که دادیم دو تا حرف داشت. یکی ببینیم آیه دلیل حجیت خبر واحد، آیه میتواند راده از عمل به آیه میتواند، آیا آیه میتواند از ادله داله بر حجیت خبر واحد رد کند یا نه، یه بحثی بود. یه بحثم این بود که خودش آیا دلیل بر عدم حجیت خبر واحد هست یا نیست. حالا بحث رادعیت، آیا آخون فرمون نه نمیشه راده باشه، چون شما میخواید بگید خبر واحد زنیه و زن هم حجت نیست پس آیه رد کرده. خب آیه که نگفت خبر واحد، کلمه خبر واحد که در آیه نبود، این حرف آیه آخون بود دیگه. آیه گفت نزن نلا یغنی من الحق شیان، شما از کجا آوردید خبر واحدم داخل آیه کردید تعمیم دادی؟ چون رد از آیه هست، از در آیه رد شده از دن. خب چه وقت میتونید سراغ رد بیایید؟ وقتی که تعمیم باشه، شامل زن، شامل خبر واحد هم بشه. پس الرد او متوقف على التعمیم و التعمیم او یتوقف على الرد و هذا دور. جواب این است بله الردع یتوقف علی التعمیم، باید آیه شامل خبر واحد بشود تا رد محقق بشود، ولی از اون طرف التعمیم یتوقف علی التعلیل نه التعمیم یتوقف علی الردع. التعمیم یتوقف على التعلیل الموجود فی الآیت الکریمه. پس دوری نیست. هفت، ما یه تحلیلی در اینجا میکنیم ببینیم آیا ردعی هست یا نیست، به یه بیان دیگری از یه طریق دیگری. اگر یک چیزی عنایت کنید روش اغلا باشد، مثل خبر واحد که روش اغلا است، در اینجا ما با سه حالت روبرو می شویم. یک، صراحتن آیه ای داشته باشیم یا روایاتی متواتره داشته باشیم. که بگوید اغلا اشتباه کردن، خبر واحد در شرعیات حجت نیست، صراحتا این رو بگید. خب اگه هم چه چیزی بود، خب اینی که ما نداریم. تو صراحتم بگوید سیره اغلا را در عمل به خبر واحد در شرعیات امضا می کنم، این هم نیست. پس نه صراحتم ردی هست، نه صراحتم امضایی هست. میشه صورت سوم. صورت سوم کجاست؟ امضاء بالخصوص صورت نگرفته، رد و منع بالخصوصی هم از خبر واحد نشد. اینجا دو حالت: یک، یا عمومی داریم که شامل خبر واحد بشود، یا عمومی نداریم. اگر هیچ عمومی نداریم، این رو بهش میگن عدم ردع. از یک طرف سیره اغلا رو داریم، بر عمل به خبر واحد از یک طرف ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رو هم نداریم، عمومی نداریم، این اسمش عدم رد. که ادعی هم می‌فرمایند عدم رد کافیه در امضا. خب اینم کنار. یا عمومی داریم، حالا عنایت کنید، اینجا به این نحوه سراغ عموم می رویم تا دوری لازم نیاید. می گوییم شما به ما بفرمایید اگر شک که در حجیت امری داشتیم، اصل اولیه حجیت است یا عدم حجیت؟ قطعا می‌فرمایید عدم حجیت، اصل اولیه عدم حجیت. حالا اوغلا میگویند خبر واحد حجت است، اصل اولیه میگوید حجت نیست، آیه هم بالعموم میگوید ظن حجت نیست. در اینجا آیه میگوید ظن مفید فائده نیست و یکی از افراد ظن هم خبر واحد است، اما تعمیم آیه نسبت به خبر واحد برخواسته از رادعیت نیست، برخواسته از اصل عدم حجیت است. به عبارت اخرى صورت سوم اونجا شد که رادع خاصی نداریم، امضاء خاصی هم نداریم، فقط ما ایم و یک عموم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. از طرفی هم اصل عدم حجیت، من به آیه تمسک می کنم برای این که بگویم هیچ ظنی حجت نیست، اما از اصل عدم حجیت استفاده می کنم که خبر واحد حجت نیست. و به بیان دیگر، در مرحله اول از اصل عدم حجیت استفاده می کنم، بعد میام سراغ آیه، میگویم نه تنها حجیتش ثابت نیست، بلکه به برکت آیه عدم حجیتش هم ثابته، دوری به وجود نمیاد. نه تنها میگوییم حجتش ثابت نیست، بلکه میگوییم عدم حجیتش ثابت هست. برای اینکه مرادم خوب روشن بشود، باز به عبارت اخرى، ما با چند امر روبرو هستیم. یک، اصل عدم حجیت در ذنوب، یعنی اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم مرجع اصلی اینه، عدم حجیت. لذا اگر خبر واحد رو شک کنیم حجت و املا، میگیم اصل عدم حجیت. این یک. دو، آیه‌ای داریم که عمومی دارد، هر زن میرا میگوید مغنی از حق نیست. ما دو پله میایم جلو. پله اول میگوییم پله اول میگیم هر ظنی حجت نیست مگر دلیل بر حجیتش باشه. به ما بگویید ببینیم خبر واحد دلیل بر حجیت دارد یا ندارد. اگر دلیلی پیدا کردید که بتواند تمام این آیات و امثال ذالک مثل این نزدنه را جواب بده، بله. خب حالا شک داریم حجت یا نه، این نزدنه لا یغنی من الحق شیئا. اول سراغ اصل میریم، اصل عدم حجیت، میگی به حجت نیست. بعد سراغ آیه می رویم، میگیم نه تنها حجت نیست، بلکه عدم حجیت اون هم ثابت هست. این هفت مورد که تأمل در کلام آخوند داشتیم، انشاءالله تا جلسه ایمان. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.